الله الرحمن الرحيم فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لا ينطقني بالهدى وألهمني التقوى هدي پیشگاه أهل بيت عليهم صلوات الله صلوات يدي بفعل
اللهم صل على محمد وآل محمد
تعجیل در فرج و فور و سرور حضرت ولی عصر الله و نافدا و توفیق این که چشمون به جمال دلربای حضرتش روشن و منور بشه از نوکران و خادمان درگاهش خداوند ما رو هم قرار بده و از شهدای در راه جهاد حضرت صلوات دیگری هدیه بفرما مسائل تاریخی و سیره اهل بیت ممکنه در یه نگاه ساده انگارانه قصه تلقی بشه. در گذشتگان ما هم از علمای بزرگ ما زیاد این گونه بهش نگاه کردن، یعنی یه قصصی که حالا خیلی هم مهم نیست این گزاره واقعا شده نشده، رخ داده یا نداده، درست هست یا نیست. لذا اول جلسه نمیخوام اسم از دوتا عالم برجسته شیعه ببرم، ولی علمای برجسته از شیعه کتاب تاریخ سیره اهل بیت نوشتن، قصه و مشهون از حرفهای سست. این یه نگاهه. نگاه دیگر که ابعاد مختلفی داره اینه که بحث سیره معصومین، گرچه ما سر جلساتش تو مباحث پژوهشی مفصل بحث میکنیم که اینها به صورت مستقیم گزاره اعتقادی یا فقهی برای ما درست نمیکنن، یعنی حلال و حرام نمیسازن، من این چنین معتقدم یا این رو معتقد نیستم نمیسازن، تاریخه. اما به صورت غیر مستقیم کاملا تاریخ و سیره معصومین اعتقاد ساز و فقه سازن. یعنی چه؟ یعنی این که اگر من امام معصوم رو از جهت سیره دنبال تشکیل حکومت بدونم، تمام گزاره های زندگی حضرت رو اینطوری جهتدار میفهمم. اگر امام رو یک کسی بدونم که مثلا میفرماد اصلا مهم نیست حکومت چیه، کیلو چنده، این حرفا چیه، من باید همین نماز یاد مردم بدم، روزه یاد مردم بدم، یه امام جماعت با سواده که اینم میدونید خیلی قائل داره، اینجور نیست فکر کنید مثلا در بین شیعیان کسی اینجور نمیگه، اگر من اینطور بدونم در عقاید و احکامم خیلی اتفاقات میفته، مستقیم اتفاقی نمیفته ولی غیر مستقیم خیلی. لذا یکی از مهمترین نقاطی که عقاید شیعه مورد هجمه شدید واقع میشه و احکام اتفاقا تاریخه، یعنی تاریخ هم استفاده عقایدی داره هم استفاده حکم شرعی، البته غیر مستقیم. جور سومش هم که مهمه اینه که هر خدشه‌ای به انقلاب اسلامی بخواد وارد بشه، اگر بخواد ساختارمند باشه تاریخی وارد میشه. ما اصلا افرادی رو داریم که منتظرن ببینن رهبری کجا یه جمله‌ای گفته، مثلا چون چند تا کتاب راجع به انسان 250 ساله داره اصلا موضوعشون نقد این فضاست بدون این که اسم ببرن. چرا؟ حالا من الان فعلا به اون مباحث سیاسیش کار ندارم. چرا؟ چون میدونن اگر از این زاویه بزنیم هیچی دیگه باقی نمیمونه، یعنی از یه جایی کمر موضوع میشکنه که دیگه راست نمیشه، دیگه بلند نمیشه، کار تمام میشه. لذا اینی که ما نگاهمون به سیره معصومین چگونه باشه خودش مهمتره تا اینی که تک تک معصومین رو بخوایم وارد بشیم بحث کنیم. حالا من انشاءالله در هفته های آینده مباحث یه بند خدا رو هم که در این زمینه مطرح کرده رو نقد خواهم کرد. اما فعلا اجمالا از طرف ما هم اگر هیچ شبهه‌ای وارد نمی‌شد به دین، تو ذهن ما ممکنه یه چیز اولویت پیدا کنه یه چیز اولویت پیدا نکنه. مثلا فرض بفرمایید الان این لندهور موزرده اومده به ما فشار آورده و خلاصه پهبادشون هم زدیم زمین، حالا الان باید حسینی بریم یا حسنی؟ می‌بینید راهبرد استراتژی سیاسی شما، نمیدونم پروتکل رفتاری وزارت امور خارجه شما خیلی به این ربط داره که شما الان حسنی علیه السلام یا حسینی علیه السلام، صادقی علیه السلام یا سجادی علیه السلام، کدومشه؟ آیا اصل داریم در سیره معصومین یا نداریم؟ استثناء داریم در رفتار ائمه یا نه همش اصله؟ میدونید که بعضی قائلن اصل اصلا سیره امام حسن علیه السلام. یه بنده خدای بنده یه جایی عرایزی داشتم خیلی فحش داده بود، بعضی فحشاشو من تا حالا نشنیده بودم اصلا، بعد گفته بود کاش یه دفعه میرفتی مثلا نهج البلاغه رو هم میخوندی. بعد ایشون تو کتابش نوشته که کربلا اصل نبود، از سر ناچاری بود، آن قیامی که اصولی است قیام حسن است. شما نگاه کنید این نگاه، من فعلا هم نمیخوام نقدش کنم، اینی که اصلا رفتار امام حسن اصل بود و امام حسین علیه السلام یه استثناء، قائلم داره عرض کردم، شعرم گفته، حالا خیلی وزن و قافیه‌اش اینا صور خیال میالم توش نداره، اصلا نمیشه به این شعر گفت، یه چیزیه، ولی بالاخره حسنی حسینی. آیا امام حسین برتر از امام حسن؟ معاذ الله، امام حسن امام حسین بوده. آیا اصل داریم در سیره معصوم؟ خیلی بحثای مبنایی مهمیه. اصل داریم در سیره معصوم یا نه؟ اگر بگی اصل داریم باید بحث کنیم که اصل چیه. اگر بگیم اصل نداریم باید بگیم ما چیکار باید بکنیم. اونی که میگه اصل نداریم میگه هر دوره نگاه کنید چیکار میتونی بکنی. این واضحه که خیلی سیاسیه دیگه. اصل مذاکره است یا اصل برخورد نظامیه؟ اصل تخاصمه یا اصل مثلا فرض کنید که زندگی مسالمت آمیزه؟ اصل صدور انقلابه یا اصل درونگراییه؟ حالا این چقدر شما اینید هر کدوم اینا رو بگید، اینها در هیچ یک از واحدهای درسی سیاست خارجی دانشگاهی هیچ ربطی نداره، عرض کردم مستقیم هیچ کدوم دخالت نداره، ولی شما هر کدوم رو بگید نحوه عمل شما تو عرصه سیاست خارجی که فعلا مثالا ما دارم روش تطبیق میکنم کاملا میبینید که صدق میکنه. کدوم سیره رو اصل قرار میدی یا فرع؟ به چه دلیل این اصله به چه دلیل اون فرق؟ این یک نکته. زاویه دید دیگه هم داریم، اونم اینه که ما گاهی یه امامی رو از اون طرف اصل قرار میدیم و توقع داریم همه همون گونه عمل کنن، و اگر کسی اونجوری عمل نکنه مثلا متهمش به بیدینی ممکنه بکنیم. مثلا فرض بفرمایید اگر توی شرایطی، حالا از اون طرف گفتم از این طرف، مثلا ببینیم در یه دولتی یه جایی، حالا دولتی که روسیه نباشه، دولتی که خیرخواه باشه، دولتی که دروغگو نباشه، در یه کره یه جامعه اسلامی باشه، یه رئیس جمهور مؤمنی داشته باشن، راستگو باشه، حالا آیا حتما باید با قدر قدرت دوران بجنگیم و سرشاخ و شاخ به شاخ باشیم واقعا؟ یعنی نخواد رأی جمع کنه، نخواد یه چیزی رو کنه رأی بیاره، آدم حسابی باشه، حالا واقعا حتما باید بجنگیم یا نه مذاکره هم ممکنه؟ سیره کدوم امام به کدوم امام ترجیح بدیم؟ آیا سیره امامی از ائمه ما فرهنگ عمومی همه ائمه است یا نه هر کدوم به حسب زمان و مکان و شرایطشه؟ سیره امام حسین اصله یا سیره امام سجاد اصله؟ آیا باید همه ائمه قیام کرده باشن؟ همه ائمه باید کثیر العباده باشن مثل امام سجاد؟ همه ائمه باید 37 تا بچه داشته باشن؟ چرا یه امامی 37 تا فرزند داره، یه امام 2 تا 3 تا؟ یعنی در ماجراهای خانوادگی یه امام زیاد ازدواج کرده و کنیز داره، یه امام نه، یه ازدواج کرده کنیزی هم براش نمیشناسیم. طبعشون با هم فرق میکنه، شرایط فرق میکنه. شما هر کدومو بگیرید ببینید رو روش زندگی ما، سبک زندگیمون اثر میذاره. شما اگر مثلا فرض بفرمایید که دوره سید الساجدین رو در نظر بگیرید، بعد هر کدوم آقایون برن 10-15 تا متعه داشته باشن، دوره فرض بفرمایید امام دیگری ممکنه امامی متعه نداشته باشه. ببینید الان بین آقایون و خانم کلی دعوا میشه که کدوم امامو اصل قرار بدیم. فخوام بگم از سیاست خارجی گرفته تا مسائل اعتقادی، تا سبک زندگی، تا تعایش، تا حسن همجواری با همسایه، تا زندگی زناشویی، کدوم اینا اصله؟ بنده نمیخوام حکم شرعی صادر کنم، حکم شرعی رو فقه صادر میکنه. اما قبل فقه ما یه نگاهی داریم، اینی که باید حسینی عمل کرد علیه السلام یا سجادی، چون یه نفر با یزید بیعت نکرد و یکی با یزید بیعت کرد تو فاصله کمتر از چند ماه، کمتر از یک سال. کدوم اصله؟ کدوم محور قرار بدیم؟ آیا سیره ائمه همش با هم منسجم ظاهرن یا نه با هم تفاوت داره؟ امروز من دنبال اینم فقط صورت مسئله رو جا بندازم، یعنی مسئله روشن بشه که سیره ائمه علیهم صلوات الله ظاهرن همش منسجم نیست، ظاهرن روش آکسان گذاشتم برای اینکه اینی که شما میبینید منسجم نیست، از رفتار فردیشون تا میزان عبادتشون. مثلا امام حسن علیه السلام حاکمیت داشت، امیرالمومنین هم داشت، ولی نحوه لباس پوشیدنشون با اینکه هر دو زاهد بودن با هم فرق داشت. دقت میکنین؟ خب چقدرش خصوصیات فردیه؟ چون اگه خصوصیت فردی قابلیت الگوگیریش از بین میره. ما نسبتمون با سیره معصوم چیه؟ دنبال اینیم که به امام خودمون رو نزدیک کنیم. یه چیزی فردی باشه، بگن یه امام شاتوت دوست داشته، این انقدر الگو بردارانه نیست. مثلا یکی از رفقای ما قندش بالا بود، چربی خونش هم خفن بود، گفتم چرا انقدر کله پاچه می‌خورین؟ گفت آقای خوشوقت رحمت الله علیه می‌فرمود که امام رضا کله پاچه می‌خورده. بی خلاصه آقا تو چربی خونت بالاست، این یکی رو خلاصه بیا و آقایی کن، به امیرالمومنین تمسک کن نه به امام رضا. حالا رو تو اونجا هم ننوشتن امام رضا مثلا روزی دو دفعه نفس کله پاچه میخورد، ولی خلاصه ما سیره معصوم از این جهت میخوام که به صورت کلی از بهش تمسک کنیم، نه به عنوان حکم شرعی باید نباید، واجب و حرام نی مثل کله پاچه خوردن. ببین شما یه وقتی همینجوری کله پاچه رو میخوری، یه وقت میگی به عشق امام رضا میخوام برم دو نفرم مهمون کنم مثلا، ببینی فضا فرق میکنی، فضا تمسکیه. کدوم ایناست؟ آیا بین معصومین تفاوته؟ بله. اون چیزی که آقا فرمودن انسان 250 ساله چی؟ اون یه ادعاییه، البته هر ادعایی میتونه دلیلم داشته باشه، ادعا به عنوان فرضیه مثلا، حالا چون تو تاریخ فرضیه نداری من میگم ادعا، و ایشون سعی کرده توی مثلا حدود 1000 صفحه که از ایشون منتشر شده این ادعا رو اثبات کنه که ائمه یه روش منسجم داشته، که به اون خواهم پرداخت بعدا. و البته انسان 250 ساله یکی دو تا نقطه رهزنی داره، اونا رو باید توجه کرد. یکی این که پیغمبر اکرم توش نیست. خود نویسنده های کتاب البته اشتباه کردن، تو انسان 250 ساله سیره امیر پیغمبر حضرت زهرا اضافه کردن، ولی 250 سال منظور آقا دوره امامت قبل از غیبته، نه همه امامت و نه همه دوران حجت، یعنی از سال دهم اوائل سال 11 تا سال 260 که امام زمان صلوات الله علیه غیبت فرمودن، امام عسکری علیه السلام شهید شدن. این 250 سال توش هزار و نزدیک 200 سال امامت امام زمانو نداره. اصلا خودش یه جورایی ممکنه به شما اگه حواست نباشه القا کنه که دوره امامت تمام شده. نه خیر، ایشون منظورش دوره حضور فیزیکی امامه، نه دوره عصمت و حجیت. قبلش هم که پیغمبر اکرم و حضرت زهرا، البته عرض کردم توی کتاب انسان 250 ساله‌ای که معهود زیاد چاپ شده نگاه کنید، هم پیغمبر داره هم حضرت زهرا داره. حواسشون نبوده که این انسان 250 ساله نمیشه، میشه انسان 273 ساله، تازه امام زمانش هم باید حذف کنی. یعنی من خیلی جا دیدم وقتی میگه انسان 250 ساله تو ذهنشونه که انگار دوره امامت تمام شده. نه خیر، همون قدری که در دوره امام حسین و امام صادق و امام رضا امام داشتیم، به همون قوت اگر نگم بیشتر الان امام داریم. بله از یه مواهب حضوری که بسیار مهمه محرومیم، ولی امام داریم. امام نداشتیم کار پیش نمیره. راجع به انسجامش هم باید با هم صحبت کنیم. اما اگر سیره ائمه رو بذاریم جلوی هم، ببین ما بعضی وقتا چیکار میکنیم، مخصوصا ما انقلابی ها، یه اتفاق سیاسی میفته، زنگ میزنه میگه حاجی فلانی این کار کرده، دو تا نخود بنده تو گلوش، این دو تا نکته تاریخی از دو جا در بیار که این طرف خلاف اون عمل کرده بزنیمش. سخیف‌ترین نوع استفاده از سیره معصوم اینه که الان داره اتفاق میفته تو فضای سیاسی که دو جبهه همدیگر رو میزنن. اگر میبینی اون بنده خدا هم وسط اقیانوس از درخت میره بالا و میگه ما از امام حسین درس مذاکره میگیریم، چون این وریا میزننش با امام حسین، اونم میخواد با امام حسین پاتک بزنه. اگه شما با امام حسین تو سرش نمیزدی کار ندارم درست یا غلط، اون مجبور نمیشد وسط اقیانوس از درخت بره بالا و بگه از سیره امام حسین ما درس مذاکره میگیریم. مجبوره، خب چی بگه؟ بعد یه چیزی مقابل، وگرنه شما او را متهم میکنی به خلاف مشی سیره حسینی و او با اینکه از دست نره مجبور پاسخ بده. این دعوای سیاسی رو بذاریم کنار که متاسفانه خیلی وقتا اینطوری آقا یه چیه مثال تاریخی پیدا کنین باهاش بزنیمش. این خیلی جسارت و بی انصافی به محضر امام معصومه. و همون قدری که غیر انقلابی ها توش مقصرن، به نظر من جبهه رسانه ای انقلاب بسیار در این موضوع مقصره. خیلی وقتا مسائل دینی رو وجه المصالحه بازی های سیاسی زدن افراد کرده متاسفانه. اما اینا بذاریم کنار، ما که اینجا نمیخوام یقه کسی رو بگیریم و اون طرفی هم که معمولا یقش رو میگیرن الحمدلله روش انقدر تیره شده که دیگه اصلا کسی حال نداره جوابشو بده. خودمون دوره هم بخوایم ببینیم که سیره معصومین چگونه است، همین که این مسئله برای ما به وجود بیاد که اصل کدومه، من چند تا مثال برای شما میزنم برای اینکه امروز فقط این مسئله روشن بشه که ظاهر سیره معصومین تفاوت حیرت انگیز با هم داره. پیغمبر اکرم وقتی ابو سفیان، خب ابو سفیان کیه؟ ابو سفیان همون کسیه که 21 سال با اسلام جنگیده، تو فتح مکه مجبور شده کم آورده، جنگ حنین میاد نگاه میکنه میگه آه 100,000 تا گوسفند خمسی که پیغمبر میرسه، میگه یا رسول الله بابا ما گفتیم هرچی بهت تطمیعت میکردیم، نگو قیمتت بالا بوده. خب شعورش همینه دیگه. ابو سفیان همه فهمش اینه که ما مثلا 20,000 تا گوسفند پیشنهاد دادیم، یه غنیمت خمسش 100,000 تا به پیغمبر. برای همین او همین چوریه دیگه، او هم خودش فروشنده بود، هم خانومش، هم پسرش، لذا فهمی میکرد معاذالله پیغمبرم فروشنده است، قیمتش بالاست. حضرت تعمود دوست داری اینا رو 100,000 تا گوسفند دنبه ها رو ببین، پیغمبر همش مال تو. شما تو چه فضایی اینو تعبیر میکنی؟ میگی اینها رو برای تألیف قلوب پیغمبر داده، آیم داریم براش. ها پسر همین با امیرالمومنین درگیره، مالک اشتر میگه آقا جان یه دو ماه سه ماه چند ماه، ابن عباس هم میگه، مغیره ملعون هم میگه، آقا یه چند ماه این حکومت شامو بده دست این. یا سهم خاص براش از بیت المال در نظر بگیر، یا یه چیزی که اینو بالاخره کاری که پیغمبر تو ماجرای مؤلفت و قلوبهم کرده، برید ببینید، به همه که نمیداده پیغمبر. این پولو به بعضی از سران قریش که دشمنان قبلی بودن، حالا ظاهرا اسلامی آوردن، پولو به اینا داده. از بعد امیرالمومنین میگن آه شما بیا مثلا یه ذره دم این معاویه رو داشته باش، یا امرآس و یا کیو یا کیو، اینا میان باهات همراه میشن، جفتک نمیندازن، ازت قبول نمیکنن. خب کدام اصله، کدام فرعه، کدوم درسته، کدوم غلطه؟ ما هم که میگیم معصومه، میگیم کدوم اصله؟ بلا فاصله بعد از شهادت امیرالمومنین، امام حسن حقوق نظامی ها رو افزایش داد. خب چرا امیرالمومنین افزایش نداد؟ کدوم اصله؟ کدوم رو بگیریم اون یکی رو رها کنیم؟ با کدوم جامعه رو پیش ببریم؟ سید الشهدا صلوات الله علیه از روز اول فرمود مثلی لا یبایع مثله، مثل من با یزید بیعت نخواهد کرد. این هم به درد سر افتاد از رد. تازه مردم هم او رو نمیخواستن، تازه ظاهرا مردم هم با یزید بیعت کرده بودن. جامعه اسلامی اگر شما 70 نفر رو نه بگو 700 نفر، بگو 1000 نفر با حضرت همراهی کرد. آه؟ 1000 نفر نسبت به میلیون ها جمعیت جامعه اسلامی یعنی چند درصد؟ آقا مردم یزید رو خواستن دیگه، چیکار داری شما؟ مثلی لا یبایع مثله. خب اگر کسی با یزید بیعت کنه میشه ذلت. ائمه بعدی هم با یزید هم با غیر یزید که بیعت کرده، بیعت هم به اون معنایی که تو ذهن من و شماست نیست از نظر سیاسی، که حتما مثلا یه نفر بگه به ابی انتم و امی. بیعت همینی که شما از جانب شما به حکومت خطری نرسه، اعلام مبارزه سخت نکنی، میشه بیعت. یعنی همه مردم که صف نمیبندن برن با حاکم بیعت کنن، نمیشه اصلا، چند وقت کار داره. اون قیام سنگین سید الشهدا، بعد شما یه زین العابدینی میبینید صلوات الله علیه که 34 سال غیر سیاسی ترین امام شیعه است، یعنی سیاسی ترین امام شیعه که اهل قیامه و ما هر جا بخوام کاری بکنیم میگیم حسینی عمل کنیم، با امام سجاد علیه السلام که غیر سیاسی ترین امام شیعه است، کم تحرک ترین از جهت نظامی و سیاسی امام شیعه است، پشت سر همه. اگر کسی شیعه نباشه ممکنه بگه معاذ الله یکی ترسید یکی نترسید، دو جور بود، یا یه بیچاره‌ای که تیر به دهنش خورد، کاش تیر به حلقش هم می‌خورد، گفت بعد از امام حسین شیعیان عاقلانه عمل کردن معاذ الله. این نمی‌دونم چه جور شیعه ایه. اما ما که اینجور نیستیم، ما که هر دو رو امام می‌دونیم، باید بریم ببینیم اصل داریم و فرع، یا شرایط با شرایط چه تغییری کرد واقعا. یعنی از مثلا فرض کنید 10 محرم تا 4 ماه بعد چه فرقی کرد، تا 8 ماه بعد چه فرقی کرد که امام سجاد یه جور دیگه رفتار کرد. تا آخر عمرش هم امام سجاد علیه السلام شما موردی نمیتونید پیدا کنید که در یک حرکت نظامی عمل، بلکه وقتی عبدالملک مروان نامه نوشت به حجاج که نکش انقدر اهل بیتو، چون من دیدم بچه های ابو سفیان، میدونید که بنی امیه معاویه ملعون و یزید و پسرش، بعد از اینا مروان قیام میکنه، یعنی یه شاخه دیگری از بنی امیه حکومت رو به دست میگیره، بچه های مروانه. عبدالملک پسر مروانه به حجاج گفت اینقدر میکشی به اسم من نکش، نکش اینقدر اینا را، اهل بیتو بیخیال شو. چرا؟ لعنی رأی تو بنو حربن صلبوا ملکهم لما قتلوا الحسین، چون اینا حکومت از دست دادن وقتی حسین ابن علی رو کشتن. امام سجاد علیه السلام نامه تشکر نوشته. فکر کنید امروز این لندهور موزرد اعلام کنه جنگ با ایران تعطیل، نمیخوام بکشم، و به خاطر مردم تحریم ها رو هم متوقف میکنیم. رهبر انقلاب نامه‌ای بنویسه بسم الله تعالی لندهور موزر سلام علیکم، مثلا خداوند به بقای ملکت کمک کنه. چه اتفاقی تو جامعه ما میفته؟ ها، نامه زین العابدین بر عبدالملک مروان هست، تشکر کرد از رد. برای چی؟ برای اینکه تو نامه زدی به حجاج که اینقدر اهل بیتو نکشه، با اینکه میدونید حجاج خیلی آدم کثیفیه، خیلی کثیفه، حتی اهل سنت که خیلی حاکم پرستن و حق به صاحب قدرت میدن، خیلی هاشون میگن این کافره، یه ملعون حیرت انگیزیه، خیلی هم آدم کشته. امام سجاد علیه السلام نامه میزنه به عبدالملک که خدا به تو جزای خیر بده که از کشتن اهل بیت جلوگیری کردی یا روندشو کند کردی. خب نامه جعلیه، امام سازشکاره، این رفتار با رفتار سید الشهدا چجور جمع میشه؟ چجور باید اینو جمعش کرد؟ ائمه انسان 250 ساله نیستن، وجودهای متفرقی هستن که به سلائق شخصی و اجتهاد عمل میکنن تو منطقه الفراق. یعنی مثلا یا حکمی هست یا نه. اینجا از اون مواردیه که شما میتونی امر معروف کنی آسیب ببینی یا به خاطر حفظ جونت نکنی. اینجا چیه؟ اختیار داری دیگه. شما میگه همیشه من باید نهی از منکر کنم، میگن نه، اونجاهایی که منطقه الفراقه یا اونجاهایی که آقا شما میبینی جونت به خطر میفته اینجا لازم نی، خودت انتخاب میکنی که نهی از که ابوذروار نهی از منکر کنی یا مثل یه شیعه دیگر امیرالمومنین تقیه کنی. شما نمیتونی بگی خلاف هم عمل کرد. نامه مجعول جعلیه. چرا امام سجاد این کارو کرد؟ الان اگر یکی این کارو بکنه چی برداشت میشه؟ یا مثلا فرض بفرمایید که امیرالمومنین علیه السلام در دوره حاکمیتش که خیلی ساده زیست بود، ولی در دوره قبل از حاکمیتش هم خیلی ساده زیست بود. دوره حاکمیت مضاعف، بلکه به اضعاف مضاعف بود. هیچ گزارشی نداریم که امیرالمومنین لباس گرانبها بپوشه، ولی البسه سید الشهدا تو کربلا قیمتهای عجیب غریب گفتن، نه برا تبرکا، نه مثل لباس امام رضا که چون به خاطر لباس امام رضا شیعیان 30,000 سکه خریدن، اون نه، همون غارتگرا لباسو که برای اون ارزش نداشت، پولش مهم بود. حضرت فرمودن پسرتو گرفتن، این یه لباسو میدم که باهاش بفرستی، یه لباس میدم یه جیسون نمیدونم چی آزاد کنی، ببری پیش تو مرز یه نفر آزاد کنی، یه نفر آزاد کنی با یه دست لباس. میگه عبا ما میدم، یازه این عبا که 150 تومن بود با دلار جهانگیری، باش زندانی آزاد نمی کنن که، ناخوناشو مثلا هفته به هفته براش میگیرن حد اکثر. چه لباسیه که باش زندانی آزاد کنی؟ یا مثلا فرض کنید آخوندهای دوره بنی عباس، نه که همه وظایفشون انجام داده بودن، نه که با حکومت کاراشونو کرده بودن، نه که نهی از منکراشون انجام داده بودن، نه که دین سر جاش بود، نه که نماز و روزه تحریف نشده بود، میومدن به امام صادق میگفتن آقا جان شما پسر پیغمبرید، این لباس گرون نپوشید. یعنی آخوندای سنی که هر غلطی حکومت میکرد هیچی نمیگفتن، لازم میدیدن بیان به امام صادق بگن نحوه پوشش شما خلاف عرفه. توجه میکنی؟ حالا اصل چیه؟ اصل اینه که من امروز لباسی بپوشم که 15 میلیون پولش باشه یا نه لباس پاره بپوشم اونجور که امیرالمومنین میپوشید، یا کدوم؟ شما تو ابعاد مختلف ببینید این تفاوت رو کامل درک میکنید. ائمه در همه ابعاد انسان 250 ساله، اگرم درست باشه که من راجعش بعدن عرض خواهم کرد، طبیعتاً بنده هم تا حدی به ابعاد این معتقد خواهم بود، اما از همه ابعاد انسان 250 ساله نیستن، چون چهار امام فقط نقل شده 1000 رکعت نماز در شبانه روز میخوندن. خب اگه ائمه مثلا مثل این معاذ الله استامپ فتوشاپ بودن که عین هم بودن، سایز پا 42.2، لباس تنش مثلا سفید یه خاله مثلا فرض کن موشی هم تو رنگش ریختن، مثلا اگر اینجوری بود نه چهرهشون شبیه هم بود، نه رفتاراش، حتی نه عبادتشون، همه عبادت میکردن ولی همه 1000 رکعت نماز نگفتن. همه ائمه ولو امامانی که میتونستن 20 سفر پیاده رفتن حج، امام حسن رو گفتن، امام زین العابدین رو گفتن، همه به حج اهمیت میدن ولی همه 20 سفر نرفتن. همه اگر قرار بود 1000 رکعت نماز بخونن معنی نداشت بگن کان علی ابن ابی طالب مثلا یصلی 1000 رکعه، و همه همینجوری هم دیگه، کما اینکه ننوشتن علی ابن ابی طالب قضا میخورد. خب همه قضا میخورد، اونجایی که دارن وصف میکنن وصف رو به تمیز میکنن، یعنی وصف رو به اونجایی که اختلافه میکنن. مثلا چی؟ مثلا کان رسول الله یأکل علی الارض، پیغمبر اکرم همیشه روی زمین غذا میخورد. خب بقیه چی؟ معلومه میز نارخوری بوده که پیغمبر همیشه رو، وگرنه معنی داره به نظر شما در دوره ای که همه این سوسمارو پوست میکنن رو زمین میخورن بگن مثلا پیغمبر اکرم نون رو زمین میخورن؟ بقیه کجا بودن؟ بقیه در حال حرکت تو هر وله؟ نه آقا، میز نارخوری بود، عرب جاهلی میز نارخوری داشت، پیغمبر اکرم رو زمین می نشست. اگر نبود که معنی نداشت این وصف، توجه میکنین؟ سرعت غذا خوردن ائمه با هم فرق داشته. خب بگم با هم تفاوت داشتن. این که ما ائمه رو یه جور ببینیم خطرش کجاست؟ خطرش اینجاست که لحظه بزنگایی که میخوایم کمک بگیریم در برخورد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، رفتار با زن و فرزند، پیغمبر اکرم زن و بچهش میان میگن آقا یا رسول الله مردیم گرسنگی، همش یه ذره به ما را نفس کش بده. آیه نازل میشه یا نساء النبی ان کنتن تردن الحیات الدنیا و زینتها فتعالین امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا. میخواید طلاقتون میدم برید خون باباتون. به امام صادق میگه آقا این رنگ زرد مال 20 ساله هاست، شما ایت الله العظمای حقیقی هستید. میگه آخه من همسرم این رنگ دوست داره. فرق میکنن؟ چرا با هم فرق میکنن؟ اگر من بخوام آقا تفاوت‌های ائمه رو بیان کنم، کل 4 جلسه فقط میتونم برای اثبات اینکه با هم فرق میکنن مثال بگم به شما. سیره معصومین ظاهرش با هم فرق میکنه. حالا که با هم فرق میکنه باید دید منطقش چیه. اگر بشه منطقش رو کشف کرد میشه ازش استفاده الگویی کرد، اگر نشه منطقش رو کشف کرد بعد همین فقط بدونیم فرق میکنه، ولی معلومه کار بدی نیست اون کار. نمیشه بگی حتما هر روز کله باچه میخورم. توجه میفرمونه؟ چون امام رضا، حالا حتی من در سیره ندیدم و مرحوم آیت الله خوشوقت از ایشون نقل میکنن که سیره معصومین با هم فهم کن. نقاط مشترکش کجاست؟ نقاط اختلاف داره فراوان. حداقل سید الشهدا صلوات الله علیه و امیرالمومنین علیه السلام با ائمه بعد خیلی فرق دارن، هر کدوم از یه جهت. یعنی بعضی رفتارهای امیرالمومنین هیچ وقت تکرار نشده، بعضی رفتارهای امام حسین هم هیچ وقت. در بین ائمه فقط گفته شده امام سجاد به امیرالمومنین شباهت داره. به امام صادق میگن شما شبیهید، میگن هرگز. نه غلط میدونم، اونطوری نیستن. دو تا زین العابدین داریم در روایات، زین العابدین صلوات الله علیه و امیرالمومنین. شما هی اینا رو بذارید کنار هم همینطور میبینید. جزئیات بیشتر هم حتی میشه گفت. بعضی از امامان ما بروز میدادن بعضی فضائلشونو، یعنی غیر عادی جلوه میکردن برای مخاطبین. امیرالمومنین از اونهاست. بعضی ائمه اینطوری نبودن. امام عسکری علیه السلام وقتی پدرش از دنیا رفت یقه مبارک رو پاره کرد. شما این صحنه رو تصور کنید، پشت جنازه مطهر حضرت حاجی صلوات الله علیه که داشتن حرکت میکردن که یه کنیزی هم فریاد میزد که یا رسول الله ماذا لقینا بعد کفی یوم الاثنین قدیما و حدیثا، یا رسول الله ما از این روز دوشنبه چها که نکشیدیم. مردم نگاه میکنن پسر امام هادی یقه مبارک رو پاره کرده از پشت و جلو. خب آیا برای شهادت امام دیگری حتی برای سید الشهدا تو کربلا همچی چیزی داریم؟ بعضیا تو کتب فرق هست که انقلت کردن به امام عسکری، گفتن ای معاذالله کنترل، مثلا خودشون حواس. امام عسکری برای قبل از پدرش، برای برادرش هم که سید محمد باشه، یقهشو پاره کرد. خب این امام خیلی مثلا عاطفی تر از بقیه ائمه بود سلام الله علیه. هر کدوم یکی از ائمه، برای امیرالمومنین بالا سر بدن مطهر صدیقه طاهره داریم که یه شق جیبها مثلا جیبشو پاره کرد، یقهشو پاره کرد، نداریم. امام عسکریه فقط. خب این فرهنگ یا نیست؟ حالا ببینید چقدر من سعی کردم تنوع به مثالام بدم، از سیاست خارجی بگیرید تا در مناسبت، تا در زنداری و تعایش با همسر، تا تعداد فرزند، نوع غذا خوردن، تعامل با کافر، دشمن. الان به ما بگن مامان این لندهور موزرد مریضه، ما سیاستمدارانی داشتیم که هواپیما میگفتن مثلا طرفو بغل میکردن، ولی ما باشیم چیکار میکنیم؟ میگیم هم خودش سقط شه هم پسرش. ها موسی بن جعفر مادر هارون مریض شد، نامه فرستاد در او دعا کرد برای سلامتی مامان هارون. شما الان فرض کنید مثلا رهبری برای سلامتی دختره مثلا این موزرده، اون موزردم خیلی راه بیاد. حالا هارون که هیچ وقت با امام کاظم راه نیومد. ببین ما اصلا تعجب میکنیم، ما از یه فقیه توقع ندیم. خنده شما خنده علامت تعجبه دیگه، یعنی شما توقع نداری این حرفو بشنوی. امام ما الان میخوایم ازدواج کنیم، روایات امام صادق رو ببینید، آقا سعی کنید کفیت رعایت کنید، چکار کنید؟ امام رضا علیه السلام با جناق پسرش شده و هر دو دختر مأمون رو گرفتن. یه مثلا بگن یکی از مراجع عظام تقلید مثلا با جناق پسرش شده و دختر مثلا ببین چقدر تنوع داره، چیکار باید کرد؟ این از جهت افتراق. حالا من برای اینکه وقت نگذره یکی دو تا نکته اشتراک عرض میکنم. هدفم امروز چی بود؟ این بود که شاید عزیزانی که این موضوع فکر کرده بودن که هیچ، اونایی که فکر نکرده بودن بعدن میفهمن من کجا رو زدم، یعنی من منهدم کردم بخشی از عقبه اعتقادی شما رو اگر به این موضوع فکر نکرده بودید، بعدن صداش در میاد. یعنی شما توقعتون اینه که من بگم همه یکسان و یک جورن، و اگر از شروع جلسم از این فضا وارد میشدم، بعد گفتم رهبر معظم انقلابم دو تا کتاب داره، مخصوصا دومی کتاب خیلی قابل اعتناییه، این که تازه چاپ شده، روی اون جنبه اشتراک تاکید میکردم، خیلی محکمترم میشدیم که بله دیگه امام معصوم معصوم، حجت خداست، ما ینتقان الهوا، این بیشتر میخوره به این که اینا یک جور بعد عمل کرده باشه. امیرالمومنین بفرمود که عقیل یکی رو پیدا کن که میخوام شجاع باشه. بعد امام سجاد علیه السلام همین جوری یه نفر رفت گرفت، بعدم اومدن معذرت گفتن آقا این فوش به امیرالمومنین میده. آقا من شما با هم مناسبات زناشویی نداشتید، یعنی میزان شناخت ظاهری امام برای ازدواج انقدر کم بوده، شناخت ظاهری من به علم امام کار ندارم، که با یه ناسبیه ازدواج کرده، ناسبیهی که هیچ ابایی نداشته از فحاشی به امیرالمومنین، با اینکه عروس نوه امیرالمومنین هم شده، میان بعضن میان این فوش میده به امیرالمومنین بعد ازت طلاقش میده. چجوریه؟ یا برید سراغ ازدواجا که خیلی بابش بازه. امام حسن علیه السلام با دختر طلحه ازدواج میکنه، فرزند اینا میشه فاطمه بنت الحسن، مادر امام باقر و در نتیجه مادر بقیه ائمه. اینجا تازه مورد خوبش هم هست، چون از این ازدواج فاطمه بنت الحسنی به دنیا میاد که مادر 8 امامه، امام پنجم و در نتیجه مادر بزرگ ائمه بعد. افتراق زیاد دیده میشه، بنابراین بیش از اینم میشد مثال زد. سعی کردم مثالامو متنوع انتخاب کنم که فقط نگم تو یه بابه. اشتراک چی؟ طبیعتا اشتراکم خیلی زیاد. مثلا در این که هر کسی سراغ امام معصوم بیاد، اگر محرم باشه میدونه که امام معصوم پشیزی برای حکومت مشروعیت قائل نیست، حکومت وقت خودش، اگر محرم باشه. برخلاف فضای افکار عمومی که خیلی امام به وحدت، به انسجام جامعه توجه داره، تو جلسات خصوصی امام نسبت به حفظ، و خیلی حرف خطرناکی دارم میزنم ولی میزنم، در حفظ و صیانت جمع محدود شیعه توجه داره، اهتمام داره، در حدی که ائمه ما فضای فکری درست کردن برای شیعیان که اونها اینجور فکر کنن که معمولا غیر شیعه حلال زاده نیست. خیلی حرف مهم میزنم، بیشتر دوبارم تکرارش نمی کنم. این همه فاصله و این تکرارم میشه. یه جوری که اگر کسی بخواد پیش امام بیاد و عرض ادب کنه، همون جور که میگن آقا شما میخوای بری پیش یکی، مثلا یه بند خدای اومده بود پیش من گفت آقا شما فلانجا منبر رفتی خصوصی، چجوریه، چی تو چه فضای حرف بزنیم خوبه؟ خودم دوست داره پیش یه بزرگی که دوستش داره بره یه حرفی بزنه که او خوشش بیاد، یه چیز نگه حالشو بگیره. خب حالا پیش امام رفتیم چی بگیم خوشش بیاد؟ اینجا شما میبینی که گزینه روی میز خیلی هایی که رفتیم پیش امام، اعلان به راحت از دشمنانتون میکنیم، امام این خوشش میاد، خودش ترویج دهنده است. یا یه نمونه دیگه به شما عرض کنم، تو سیره مشترک اختلافاتو گفتیم، مثال اشتراکی میزنه، این یکی دیگه اوجه اعتقادی سیاسی بودی، چون اعلام براءت هم ته اعتقادی هم ته سیاسی، یعنی سیاسی ترین حرف ممکن اینه که شما حاکمیت و طاغوت بدونی دیگه، میگن این سیاسی در که نمیشه گفت، یعنی قائل به اصلاح مثلا نیستی، طاغوته، مستکبره. نمونه اخلاقیش هم داریم، مثلا فرض بفرمایید که از اینی که کسی از امام بترسه، ما تو روایات متعدد از ائمه مختلف داریم، این جزء اشتراک است، ولو اینکه امام محقه که همیشه محقه و اون فرد اشتباه فاحش عمدی کرده، توجه کردی؟ قاتل، امام دوست نداره کسی رو مقابلش میارن دست و پاش بلرزه، ولو قاتل فرزند امام، برای امام سجاد و امام باقر و امام صادق و امام کاظم علیه السلام حداقل من یادمه بگردیم شاید برای بقیه هم من پیدا کنیم. یکی دیگه هم مثلا فرض کنید سید الساجدین میگه اون لحظه‌ای که پدرم اومد منو در آغوش گرفت و سینه مبارکش خون میجوشید به من وصیت کرد، دیگه اون وصیت لحظه آخر کربلا بعد از اینکه تو امام بعد از منی، جمله بعدی این بود: پسرم اگر با کسی درگیر شدی بین تو و او جز خدا او کسی رو نداشت، بهش رحم کن. دقت میکنین؟ این از امام حسین. 4 اماممون هم پسراشون رو کشتن، قاتل رو آوردن جلو امام، دیده دستاش میلرزه، از اون بازش کنید، آزادش میکنن، باغ بهش هدیه داده. کجا همچی چیزی داریم؟ چرا؟ چون نمیخوایم از اون، نمیخوام کسی از ما بترسه. امام سجاد علیه السلام صدا زد یه روز، خادمشو هرچی صدا زد جواب نداد. این اینو برای امیرالمومنین هم داریم در دوره حکومت حضرت. تازه حضرت برگشت آمدن دیدن طرف خوابیده، خلاصه برای این که خون به مغزش برسه پاشه میذاره بالا گرفته و ریلکس. حضرت همون صداد کردم نشنیدی؟ گفت چرا آقا شنیدم. حضرت همون پس چرا جواب ندادی؟ و آقا برای اینکه میدونستم اگر جواب ندم از شما خطری به من نمیرسه. هم برای امیرالمومنین روایت داریم، هم برای امام سجاد. ببین چند تا مثل هر دو به سجده افتادن. الحمدلله کسی تو این دنیا از ما نمیترسه. از اون ور گفتن شر الناس کیه؟ در این هم در روایته. شر الناس یعنی پسترین مردم، شرورترین مردم کیه؟ گفتن اونیه که مردم اتقاء شر خودشون رو حفظ کنن، یعنی از اینکه شری بهشون برسه خودشو جمع کنه، بگه اخ به تا این رد میشه یه شری به ما نرسه. احترام ای براش قائلن، خودشون رو جمع جور میکنن برای اینکه از شرش ایمن باشه. اشاره به شخص خاصی نمی کنه. موارد مشترک هم پس خیلی داریم. مثلا میگه اومدم اینم بگم، میخوام روزه بخونم که بگم فقط من امروز قصدم چه بود، این که در سیره ائمه موارد اختلاف زیاده و موارد اتفاق، باید منطقش رو با هم گفتگو کنیم. میگه رفتم محضر ظاهرن امام رضا علیه السلام، دیدم حضرت رتب میل میکنن تونتوند. خب مستحب در غذا خوردن شما تومنینه داشته باشی. من میگیدم حضرت تونتون، همه حرف اینه که آقا با یه روایت نمیشه با یه روایت رو زد، با سیره یه معصوم نمیشه یه معصوم رو زد، باید منطق فهمشو کشم. میگیدم آقا تونتون خورما میل میکنم، به منم چند بار فرمود بفرمایید. من مثلا یه دونه برداشتم با کلاس، مثلا این چنگال کوچولو زدم بهش و خلاصه میگم آقام تونتون داره میخوره. میگم بفرمایید بفرمایید. بعد گفتم آقا خورما؟ بله، ما هم من رتبی هستم هم پدرانم، یعنی ممکنه یه غذایی رو دوست داشته باشم من، یه غذایی رو یه بزرگوار دیگری دوست داشته باشم، ولی هر دو رتبی هستیم. بعد فرمود شیعیانمون هم رتبیونن. حالا فارغ از این که بحث سندی رو روایت بشه کار ندارم، فعلا ما توی موضوع دیگه ای هستیم. پس نوار، یعنی امام فرمودین این قضا مورد اتفاق داریم. ما یک روایت غیر دقیقی هم داریم که شیعت و ناحلویون، اینو به نظرم اتحادیه قنادا درست کرد. موارد مشترک هم پس هست. کشف این که کجا این اشتراک الگو میشه ازش گرفت و از اون افتراق کی کدومو میشه الگو گرفت، همش الگوه یا بعضیش، یه مسئله بغرنجیه. این یعنی اگر کله ما بوی قرمه سبزی نمیده اصلا این بحثا نباید بابشو باز میکردیم. اعتراف هم میکنم از باب این که قافیه تنگامت خیلی فکر کردم راجع موضوع جلسه، این موضوع سختیه برای هیئت مطرح کردن، ولی دیگه سلامت باشید. ولی انشالله یه قدمی به سمت شناخت اهل بیت پیش بریم. یه جمله هم توسل کنم، اینقدر هم تا نماز نیست که دیگه من سعی کردم سهم آقایون انجام تا دیر امشب امروز به من وعده رو دادن. اینم بگم وارد توسل بشم، یکی از رفقای ما به من میگفتش که آقا شما وقتی میخوای پیای مجلس ما منبر بری، شما از دم خونتون که راه میفتی شروع کن، یه 45 دقیقه هم خلاصه تو جلسه ما بود. ولی من نمیدونم چقدر حرف زدم، ولی عذرخواهی میکنم. چون شروع جلسه است و مجلس اوله، من یه جمله توسل میکنم به صدیقه طاهره سلام الله علیها. تازه از شهادت امام صادق علیه السلام گذشتیم. سکونی از قضات اهل سنت خیلی از امام صادق روایت کرده، دوست داشته امام صادق ظاهرا، میگه اومدم محضر حضرت، همین هم نشون میده ادب نداره زیاد، یه ناراحت بودم. حضرت اون چه تو ناراحتی؟ گفتم آقا بچه دار شدم. طبیعتا باید خوشحال میشد. حضرت اون پس چرا غمگینی؟ گفتم خدا به من دختر داد. اهل بیت خدا بهشون دختر میداد خوشحال میشدن. حضرت اون اسمشو چی گذاشتی؟ گفت اسمشو فاطمه گذاشتم. تا گفت اسمشو فاطمه گذاشتم، نوشتن حضرت با دست راست به پیشانی مبارکش زدن. حالا غیرت دینی امام صادق غیرت انگیز بوده، بلا فاصله فهمید هیچ وقت قرآن نزن، هیچ وقت به هیچ سیلی نزن. اون دوران کم اسم فاطمه چون میگذاشتن، ظاهرن امام صادق هم اذیت بود، چون در روایت هست حضرت تب کرده بود، رو به قبله نشسته بود. راوی میگه وارد شدم، رفتم تو اندرونی حضرت، محضر حضرت، دیدم صورت مبارکش سرخ، حرارت بدنش بالاست و رو به قبله میگه فاطمه بنت محمد، فاطمه بنت محمد. مرحوم شیخ عباس یه تحلیل داره مال ایشون، میگه چرا آخه وقتی سر حضرت درد میکرد و تب داشت اسم مادرش رو میبرد؟ میگه یکی به این دلیل که ائمه ما همیشه یاد اون جسارت بودن و این گاهی دمای بدنشون رو بالا میبرد. و بعد یه چیزی دیگه میگه که من با این میخوام توسل کنم، اونم اینه که میگه شاید این سردرد شدید وقتی سر مبارک امام صادق درد گرفت یاد صدیقه طاهره افتاد. چرا؟ چون داریم مازال بعد ابیها معصبت الرأس، بعد از پیغمبر اکرم، شاید به خاطر بعضی از اتفاقاتی که افتاده بود ضربه به صورت مبارکش اصابت کرده بود، دائم دستمال به سر بسته بود. مازال بعد ابیها معصبت الرأس ناهلت الجسد، سر مبارک حضرت درد میکرد.